میدونی مانه چیه؟ خاطر این که بگن دست از پا خطا نکنیم، این درم و دستگاه ها هر چی بگی ما اینا رو نگه میداریم تا این که بعدن زیرش نزن. خودم میگه من نگفتم، حالا جمعه اما اینا یان میگن نه این حرف رو زدی، اینو اینجا اینو گفتی، اینجا اینو گفتی، او که دیگه بدتر از اینه، او قیافه آدم هم نشون میده، اون دیگه خیلی کارش درست. یه وقتی بعد از فوت مرحوم آقا خب هی حرفای ما رو صحبتهای ما رو اینها رو هی ضبط میکردن، عکس میگرفتن، نوار میگرفتن و نوار میشن، بعد اینا رو جمع میکردن که یه روزی خلاصه بیان استناد کنن آقا شما این روز اینو گفتید، این روز اینو گفتید، گفتیم خب خیلی جمع کنید نگه دارید که آشیب یه روزی به درد میخورد. بعد تا اینکه ما یه دفعه یه منبری رفتیم، این منبر ما زیرا به همه ی حرفایی که قبلا زده بودیم زد، هر چی گفته بودیم و فلان همه رو معلوم دو و به همه و مطلب جوی دیگر شنیدیم. اون نوار را ممنوع الانتشار فرمودند بعضی ها، اصلا به صلاح نیست نوار، گفتیم چطور بقیه حرفا اون صلاح بود، اگه حرف حرف منه این حرف منه. دنیا همینا همه اینا برای ما عبرت و اعتبار، همش همه اونهایی که یه روزی سلام و صلوات و آقای فلان و آقای کذا اینا همش معلوم شد حرف خودشون می زدن، حرف دلشون و حرف نفسشون و حرف تمایلشون. آقای فلان خوبه تا وقتی که با تمایل ما هماهنگ باشه، با امیال ما هماهنگ باشه، اما همین که این آقای فلان اومد جفتک انداخ و با اون تمایلات ناهماهنگ بود، بدترین فرد عالم میشه. جدی میگم، بدترین فرد عالم میشه، دیگه نباید کسی بهش سلام کنه، نباید کسی باهاش ارتباط داشته باشه. چرا؟ چون با امیال جور در نیومده، با امیال جور در نیومده. دیگه هر کی دیگه در عالم خودش دیگه بررسی عالم خودش میکنه. همه همینه، همه همه بل جور در نمیاد. و فلانی افکارش تغییر پیدا کرد. کجا تغییر؟ من الان هر چی به خودم نگاه میکنم که در طرز فکرم و در رعایت مبانی با زمانی که در زمان مرحوم آقا بودم تفاوت کردم چیزی نمیبینم. اون موقع یک نگرشی داشتم به مسائل و رویدادهایی که پیش میامد، الان فرق کرده. نه، یعنی همون یه خطی که بوده همون تا اینجا آمده. اگر غلط بوده اون موقع هم غلط بوده، پس اگر الان افکارم غلطه، پس همین اوتون استحصاب قهقرها که شما دیگه لابد تأیید میفرمایید دیگه، استحصاب قهقرها اگر الان غلط بوده اون موقع پس همین بوده، پس چطور حرفای اون موقع خوب بوده؟ نمیشه که نمیشه که الان غلط باشه ولی حرفای اون موقع هم درست. خب باید در این وسط یه تغییری پیش آمده باشه، چون الان خب ما منحرفیم، الان مرتدیم و منحرفیم و کافریم و بله هر چی بگید هستیم دیگه. حالا اون موقع نه، نمیدونم چه بودیم چه بودیم، حالا دیگه مسائل و ترهات اون موقع به ما چی به ما میگفت. خب این وسط جمع بین این دو که نمیشه کرد، چون الان مسائل ما در جنبه نفی و اینها قرار داره، اون موقع در جنبه اثبات قرار داره. خب این چه تغییری در این وسط پیدا شده؟ خب بی تغییری که نمیشه، نمیشه که یه روال بیاد و بعد یه جا خوب باشه یه جا بد باشه. حرفای من همونه، یعنی ملاکات، معیارها، سنجشها، محورها همه یکیه، تفاوتی نکرده. خب این چه قضیه‌ای میتونه؟ خب پس باید بریم سراغ افراد دیگه، اونهایی که قضاوت میکنن، پس اونا باید تغییر کرده باشن، اونا باید عوض شده باشن. و اینها برای آدم عبرت دیگه. بله ما یک منبری رفتیم یادم در همون زمان و خلاصه گفتیم این چایی که به نظرمون میرسید اون رو راجع به قضا یا مسائل گفت. بعد دیگه خیلی سر و صدا شد، نه این صلاح نیست و بله. بعد یه کسی اومد پیش ما به بنده خدایی و گفت این من مطالب شما همه درست، خب نمیتونه بگه غلطه، اگه غلطه خب من موچش رو میگیرم میگم کجاش غلطه، خب نمیتونه. خب ولی بعضی ها سوء استفاده میکنه. گفتم منظورتون از اون بعض کیا هستن و سوء استفاده شون چیه؟ چه کسانی؟ گفتم این منبر رو من برای همه زدم و همه هم شنیدم، اگه قراره بر این است که سوء استفاده بشه خب همون پایین منبر شده دیگه، حرف خصوصی که نبوده، حرفی بوده که همه بودن، 200 نفر هم بودن. پس اگه قرار باشه سوء استفاده بشه همون موقع بعد شده باشه دیگه، پخشش دیگه از این به بعد جایز نیست. یعنی چی؟ همه هم شنیدن و اینها که سوء استفاده میخوان بکنن اولا کیا هستن و بعدم سوء استفادهشون چیه؟ خب من میدونستم اطالب چه، گفتم عزیز من این منبر رو برای شما رفتم، شمایی که داری جلوی من میستی و داری این حرف رو میدنی همین شما، من برای شما رفتم. درست شد؟ این حرفا رو بذار کنار. خب دیگه رنگ شد مثل چی؟ مثل این کتاب. چی این ورون ور داریم حرف رو میپریم؟ چرا رو راست نیستیم؟ چرا همش باید با دروغ و کلک و اخفا و اینها باید ارتباط داشته باشیم؟ رو راست با حرفت به اینجا میخوره، بگم بله به همونجا میخوره که خودت میدونی به همونجا میخوره. درست شد؟ اگر قضیه این هست دیگه فرقی نمی کنه ما چه فرقی هستیم، سالک هستیم، کشکی، شیعه هستیم، مشکی، سنی هستیم، پشکی، نمیدونم یهودی هستیم، هرچی هستیم همه کشکی. چرا؟ چون معیار غلط معیار میره رو نفس، نفسانی یا هر چی میخواد باشه معیار میره رو نفسانی یاد. خدا هم که به ظاهر نگاه نمیکنه. شما ظاهر رو همه جور میتونی در بیاری، محاسن رو به جای اینقدر تا نافت میتونی بکشونی، ظاهر دیگه اگه نداشتی میری میخری. دارن یه دکونایی که ریش میفروشن، اصلا اینایی که بازی میکنن چیه هنر پیشن و تئاترن فلان، اینا که ریش ندارن با استاد ستیغ هم میزنن، ماشاءالله یه ریشی تا اینجا باد میزنه این برمت اینا رو میخرن دیگه، اینا رو میخرن میارن میچسبونن با چسب و غلوه، نمی چسب و غلوه میشتن ما که بلد نیستیم، باید اینا رو هنوز نرفتیم این چیزا رو یاد بگیریم، مردم رو فیلم کنیم. خب اینا رو میگه اینا ریش خب یا ظاهر درست میکنه، همچینم میشه درست کرد، آقا کسی نمیفهمه، همچین درست کسی نمیفهمه. امامه رو درست میکنه میذاریم سرمون، کاری نداره هرکی یا سیاس یا سفیده، رنگ دیگه که نداریم، قشنگ حتی بخواد امامه نخواهیم همین ریش و محاسن و تسبیح هم دست میگیریم و تسبیح های بله از کوچیک تا بزرگ، بزرگش که خدمت آقای از این دکیه هر چیزای اینقدی انرژی میبره چیز کردن درست شد. از این تسبیح هم هست، خب کی چه میفهمه؟ اگه قرار خدا به این چیزا نگاه کنه، ریشای ابن زیاد و عمر سعد هم خیلی دراز بود، امام هم داشتن، با همون امام اومدن پسر پیغمبر رو کشتن، با همون ریش اومدن پسر پیغمبر رو کشتن، ریشاشون رو نزدن بیا، نه با هم از ما میششون بیشتر، نماز هم میخوندن، امام جماعت بودن، خیلی سرشون امام جماعت بودن که کوفه یکی از امامای جماعت هم جناب عمر سعد بود، یکی از این امام جماعت ها جناب شمر ابن زلجوشن بود، امام جماعت بود. من در کجا بود میخوندم، در یکی از همین کتاب ها، که گاهی اوقات وقتی که امام جماعت شده اومد شمر اومد به جاش، مردم بهش اقتدا می شما خواهی میگه اینی که اومد کربلا نیش از اینجاش اومده بود و شاخ از اینجاش و دوم هم از نه اینا همینا بودن، اینا همینا بودن. اگه قرار باشه خدا به ظاهر نگاه کنه، همه ظاهر رو میتونن درست کنن، همه قشنگ منظم مرتب لبخند بر لبان عکس هم میدازیم همچنین خیلی بله خیلی خوب و خیلی، اون وقت میه شما میرید توی این دل، میرید توی این دل، میبینید توی این دل چه خبر، اینو کی میتونه ببینه؟ آیا اینا میتونن اینو که این توی عکس برداری کنن؟ دیگه این کار اینا نیست، این دوربینا که دارن از قیافه ما عکس میندازن الان درست شد، اینا از اونی که توی دل ماست نمیتونن عکس بندازن، کسی هم نمیتونه بندازن، فقط بعضی ها میتونن بفهمن که این چه خبره بود، این چهره خندان و لبان مبتسم و متبسم و وجه مبتسم این در پس پرده چه چیزی نهفته داره. بعضی آقا عجب فیلمه، داره روزه میخونه، آدم خیال میکنه الان داره قش میکنه. نگفتم فیلمه همچی دیگه، الان داره اون بالا میفته پایین. خودش رو یه جوری صدا رو توی این گلو و این دهان و اینها یه جوری چیز میکنن، اون افراد میبینن یه الان داره قش میکنه، باید بلند میشه یه لیوان آب میخوره این بانای گار این الان مخکم داره میمیره بیچاره از شدت اوزن و فلان. یه دفعه من رفته بودم به جا زیارت، دیدم یه بنده خدایی داره صحبت میکنه و یه دفعه گریهش کرد. آقا این نه به چشش نبود، دیده من دیدم یه الان داره قش میکنه، این گریه ای که داشت وقتی دوره اپ آدیشو شروع که زدن و هیچ مثلا این کار میخواد، ماها کار میخواد، بلکه سالها هنر میخواد. آدم یه دفعه صداش یه جوری کنه بگن بیچاره داره گریه میکنه، گریه از کجا؟ اما این دوتایی که اینجا نشستن، این ملک و اینا، این فیلم ها اونا رو فیلم نمی کنه، اینا ما رو فیلم میکنه. ما فیلم میشیم، یه دفعه 10 ساله بعد میفهمه عجب نهره داغ شده، یه دفعه 5 ساله بعد عجیب چه کلایی سرمون رفت، اصلا این نبود. حالا ما رفتیم دنبال یه همچین شخصی، رفتیم پیش، رفتیم دنبالش، درست شد. این هاست که انسان باید مواظب باشه، متوجه باشه و ببینه که خلاصه میزان در شخص چیه، قضیه چیه، معیار چیه. از اینایی که جلو آدم میگن ما کسی نیستیم، ما قابه، از اینا باید ترسید. از اینایی که من جلو آدم میگن اختیار دارید، ما کجایی، حرفا کجا، از اینا باید ترسید. معیار من میدم دستتون، هر کی دیدید بیشتر این حرفو میزنه ببینید توش خیلی خرابتره. هر چی تو خرابتر باشه ظاهر چیستره، مظلوم و همچین. اگر تو خراب نباشه نه این حرف هم نمیزن، صاف فرمسی گردنش هم بالا میگیره، چی ها فرمایشی دارید شما آقا؟ نخه بنده همچون چیزی نیست. یکی آمد در همچین منزل گفتش که آمد و دیگه بله اون بزرگ وقتی که دیگه حتما باید شخصی رو خلاصه تربیت کرده باشه و باقی گذاشته باشه. بگفتم خب اون از کجا، منم از کجا، اون شخصی که می نه دیگه شکست نفسی نفهم. گفتم آقا جان خیالت راحت کنه، اون بزرگ رفت، کسی هم بعد خودش نذاشت، نه من نه غیر من، خیلی هم بیچیز چیز شما نکن، شکست بندی و نمیدونم از این حرفا محلش. اختیار دارید؟ گفتم بله اختیار دارم، ولی دارم خدمتتون عرض میکنم اگر میخواید مثل او پیدا بکنید، بعد این میشود که زحمت نکشید. هر کسی چیز خودشو داره دیگه، تو راه و توان. حالا من بنده بیام بگم اختیار دارید، خواهش میکنم، حرفاشی ها ما کجا، اینا همه چیه؟ پدرسوختگیه. پدرسوختگی انواعی دارد، اینم یه نوعش، اینم پدرسوختگی. پدر سوختگی انواعی داره، کلک انواعی داره، بعد حق بازی انواعی داره، روشهایی داره، طرقی داره. خواهش میکنم نخیر، ما قابل نیستیم. هی پدر سوخته، یعنی یکی از اینا بود که قابل نیستیم. گفتم خب بله معلومه که خودت میگی، خودت میگی، خودت گفتی من قابل نیستم، منم تایید کردم. گفتم همینطور است که میفرمایید، شما که ارتباطی نداری بازم. حالا شما نمیخواد اینجا نق تعیین کن. آقا خودتون فرمودید، همین الان دارید یک ده ثانیه چند ثانیه نگذشته از صحبت کرده به در سختگیه. اینا رو بهش میگن حقه بازی، اینا رو بهش میگن به در سختگی، اینا رو بهش میگن کلک، کلک، حیله، مکر، اینا همین. چرا آدم خب بگه ما قابل نیستیم، ما اختیار داریم؟ نه اصلا نگه، جایی نداره. نگاه کنه طرف یا اوریج دیگه. چرا صریح نباشه با مردم؟ برای چی؟ چرا انسان باری که بر دوش خودش هست اون بار رو زیاد کنه؟ اون بار رو زیاد کنه. چرا توقع بیجا در افراد ایجاد کنه؟ اینها خب دستوراتی است که به ما دادند و رعایت این دستورات سعادت ما را تضمین می‌کند. اما اگر بخوایم میبرونور بریم، این چپ اون طرف بزنیم، نه، راهی از پیش نمیبریم و در وادی نفس همینطور سرگشته دور میزنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. تتمه راجع به مبحث زر دیروز باقی مونده بود و خدمت رفقا عرض شد که شکی نیست در این که عالمی قبل از خلقت عالم ماده، حالا اون قبل به چه کیفیت هست؟ آیا قبل قبل زمانی است؟ که خب البته این مسئله محل اشکال است، زیرا قبل زمان به طور کلی معنا ندارد و ابتدای زمان معنا ندارد. شما هر نقطه را که ابتدای زمان فرض کنید، قبل از او میتوان برای اون نقطه قبلیتی قائل شد، پس او میشه متقدم بر این نقطه زمانی. مبحث زمان رو انشاءالله بعداً خواهیم گفت، در مباحث اسفار بحث زمان خواهد آمد، همینطور نسبت به مسئله مکان، و در اونجا خواهیم گفت که به طور کلی قضیه زمان و مکان یک قضیه اعتباری است، بر اساس اعتبار و اقتران بعضی از شرایط و تجمع بعضی از شرایط ما به یک امری زمان و به یک امری مکان میگوییم. ابتدای زمان عبارت است از ابتدای خلقت ماده. خلقت ماده هر مرتبه ای که تصور بشود از آن مرتبه زمان آغاز می شود. پس این نیستش که زمانی باشه و قبلش چیز دیگری باشه و قبل او هم چیز دیگری باشه. خود زمان فی حد نفسه هیچ وجود خارجی ندارد، بلکه عرضی است به حسب اعتبار که معتبر آن را عارض بر آن موضوع میکنه و آن موضوع که همون جنبه مادی داره. البته این حقیقت زمان در غیر از جنبه مادی هم هست به تناسب خود او. اینطور نیست که فقط شما مسئله زمان را اختصاص به ماده بدهید. در ماده زمان یک عرضی است مخصوص به خود او که محکوم عوارض ماده و قوانین حاکم بر ماده است، ولی همین مسئله در مافوق ماده که اون عالم مثال هست و عالم برزخ، در مافوق ماده یعنی همون عالمی که شما در خواب میبینید یا ارباب کش در مشاهدات و مکاشفات میبینن، همین در اونجا هم زمان وجود دارد، منتها متناسب با خود اون اشیاء و تعینات برزخی و تعینات و تشخصات مثالی. و به همین دلیل است که عرض کردیم زمان یک امر اعتباری است. نمی شود شما یک مفهوم را و یک معنا را در دو موضوع مختلف در هر دو فرض کنید و در هر دو. ما به تندی و کندیش کار نداریم ما که در یک جا زمان زود بگرده در یک جا دیر میفرد میشود که تحقق پیدا میکنه. نفس ادراک زمان و شعور نسبت به زمان هم در عالم ماده قابل تصور است، چه این که ما الان تقریبا نیم ساعت یا بیشتر در اینجا هستیم و داریم صحبت میکنیم و همه گذشت زمان را احساس کردن و احساس میکنیم. خب برای تعیینش هم نگاه به ساعت میکنیم، ولی اگر ساعت نباشه اینطور نیست ما زمان را نفهمیم. میفهمیم، اون کمیتش را ممکنه نفهمیم، نیم ساعت کم و زیاد فرض کنیم که خیال بکنیم که یه ساعته در حالتی که نیم ساعت گذشته. اگر خیلی خوش بگذره فرض کنیم که یه ساعت گذشته، آدم خیال میکنه یه ربع گذشته. اگه خیلی دیگه خوش بگذره یه ساعت گذشته، آدم خیال میکنه 5 دقیقه. این دیگه بسته به این است که چجوری خوش بگذره یا بد بگذره به یک فرض کنید که شخصی. آدم یه نفر رو که نمیخواد ببینه 5 دقیقه باهاش نشسته، اینکار 2 ساعت نشسته و میگه او چه خبره آقا دیگه. این نمیتونه چیز کنه. با یه کسی هم که نه خیلی معنوسه، 2 ساعت میگذره تازه میگه ای چی 5 دقیقه و تازه تا الان اومدی چی نه. میگه بابا نگاه به ساعتت بکن، خیلی حواست پرته، 2 ساعت ما اینجا گرفتیم نشستیم و خلاصه چرس. این مسائل مربوط میشه به کیفیت ادراک. اون کیفیت ادراک گذشت را زمان میگویند و از اونجا که ادراک یک امر مجرد است و از مقوله تجرد است، بنابراین این کیفیت ادراک در غیر از ماده هم قابل درکه. یعنی فرض کنیم که در خود جنبه مثالی هم این کیفیت ادراک قابل درکه. لذا شما در خواب زمان را احساس میکنید، شب یه شخصی رو در خواب میبینید، یعنی اونی که خواب میبینید شبه، یا اینکه میبینید یه مجلسی است و در اون مجلس خیلی ها هستن، گذشتگانتون اونجا هستن، اون مجلس در روزه. یه جا میبینید در شبه، یه جا میبینید بین طلوع عینه. بعد گذشت زمان را در اونجا احساس میکنید، احساس میکنید که این مجلسی که در اینجا هست 1 ساعت طول کشید، در حالتی که شما وقتی که بیدار میشید نگاه میکنید میبینید که 5 دقیقه خوابیدید و این 5 دقیقه در اونجا برای شما 1 ساعت اون نمود داره و یعنی منطبق با این میشه 5 دقیقه این ماده. و همینطور راجع به خصوصیاتی که در اون احساسی که در اونجا دارید، وقتی که از خواب بیدار میشید میبینید همون حالتی را که از گذشت زمان و از گذشت ماده و و بقای ماده برای شما پیدا شده، همون حالت رو در خواب داشتید. اینطور نیستش که زمانی را که در خواب میبینید از نقطه نظر جوهری و از نقطه نظر مفهومی و هویتی این با اون ادراکی را که دارید در اینجا میکنید متفاوت باشه. نه، یک احساس دارید، اون یک احساس هم در ماده سرایان دارد هم در غیر ماده سرایان دارد که مربوط میشه به اون جنبه مثالی. از مثال که رفتید بالا دیگه در اونجا زمان نیست. لذا حقایقی را در عالم ملکوت ممکن است سالک اون حقایق را ادراک کند، ولی نسبت این حالت زمان را نمیفهمد، اصلا در زمان نیست. لذا میگن خارج از زمان و مکان. نشنیدید انسان از زمان خارج میشه، از مکان خارج میشه و در یک واقعیاتی قرار میگیره که در اون واقعیات گذشت را نمیفهمد، مرور را حس نمی کند، استمرار را در اون گذشت نمی فهمد. معلوم شه از مثال رد شده، از عالم صورت گذشته که دیگه اون حرکت را نمی فهمه، چون هر حرکتی یه ابتدا و یه انتهایی داره، ما بین ابتدا و انتهاش میشه چی؟ میشه زمان و هر چه میخواد باشه. این حرکت ابتدا و انتها چه در عالم خارج باشه زمانش یه جوره، چه در مکاشفه و در خواب و مثال و برزخ باشه اون زمانش یه جوره، ولی در هر دو زمانه. این حالت و این ادراک را، این حالت را میگوین چی؟ میگوین زمان. حالا این قبلیتی که ما میگیم که قبلیت قبل از عالم ماده است در عالم ذر، این قبلیت آیا قبلیت زمانی است؟ خب اصلا غلطه شما یه قبلیت زمانی، چون این عالم ماده ادنى العوالم معلولی است و علی نسبت به عوالم مافوق، یعنی پایین ترین عالم که همین عالم ماده و عالم شهادت هست، این عالم میشه ادنى العوالم نسبت به اون عوالم مافوق، و این ادنى العوالم جنبه معلولی دارد نسبت به اون عالم مافوق. این گفتگو و این جمع‌حیثیتی که الان به اصطلاح در این فرد پیدا شده همونطوری که عرض کردیم، این یک جهتی نیست که بر اساس تجربه حسی چنانچه مرحوم علامه در المیزان فرمودن در این عالم پیدا بشه. نه، یک واقعیتی است که اون واقعیت حقیقته، یک حقیقت خارجی است، منتها اون حقیقت خارجی قبل از تحقق ماده است، در همان تحقق انسانیت انسان است که و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من حمأ مسنون. وقتی که اون خلقت آدم میخواد تشکل پیدا بکند، در اون کیفیت و در اون زمان این واقعیت در اونجا تجسم پیدا کرده و در اونجا این واقعیت خلق شده است، همونطوری که خلقت انسان قبل از این عالم ماده در اون عوالم ربوبی بوده است، درون این خلقت انسان هم این حقیقت بوده است که اعتراف به ربوبیت و اعتراف به الوهیت صرفه برای ذات پروردگار بدون استثناء نسبت به مؤمن و نسبت به کافره. این حقیقت که در اون عالم بوده است، این حقیقت یک تجربه حسی نبوده، یک واقعیت بوده مثل سایر واقعیات، چطور خود خلقت انسان در اونجا. لذا در اینجا قضیه به خود این حقیقت انسان برمیگردد. یعنی اگر انسان، یک رساله‌ای داره ابن سینا به نام رساله ارز کنم که یادم رفت اسمشو، که در آن رساله خارج بشه که اونجا راجع به همون کیفیت تبلور حقیقت توحید در دک انسانی که اصلا ارتباطی ندارد و چه مشهوری هم هست اونها، هیچ چیزی ندارد و در یک جزیره ای پرورش پیدا میکنه، در اونجا رشد میکنه و میاد بالا، در اونجا اون حالات توحید را در خودش میبینه، اقرار و الوهیت را میبینه، این آسمان رو کی درست کرده، این ستاره ها رو کی درست کرده، کی این ستاره ها رو میبره، کی این ستاره ها رو میاره، ماه و خورشید و اینها رو چه کسی میبره میاره، این درخت ها چرا خشک میشن، چرا دوباره چید میشن، التفات کردیم. این همین واقعیت در درون او اصلا این ظهور پیدا میکنه. ولذا وقتی که آیه میفرماید ولا ان سالتهم من خلق السماوات والارض، این دیگه نیاز به تجربه حسی ندارد، یقولن الله، این اقرار به الوهیت نسبت به مشرکین و نسبت به کافرین، این یک اقرار وجدانی است، یک اقرار نفسانی است، منتها خب اینها در مقام فعل قائل به تعدد آلهه و سنویت یا وثنیت شدن، ولی نسبت به اصل مسئله که خب همه اینا اقرار میکنن، همه هم میدونن، بالاخره اون گاو پرست هم میدونه گاو خلق نکرده، منتها گاو را وسیله و رابطه میداند، برای اون اتصال به اون ذات وسیله میداند و اینها، یعنی واسطه فیض را اون به اصطلاح گاو قرار داده، ولی میدونی این گاوی که سرشو ببرن این چه گاویه که خب سر نمیتونه از خودش دفاع کنه، از خودش نمیتونه حمایت کنه، و همینطور اون بت پرستی که میاد بت را سجده میکند، چطور شد اون بت فرض بکنید که با چوب و سنگ و خرما است، و بعد هم فرض بکنید که قحطی که بیاد حمله میکنن، این بطی که از خرما ساختن شروع میکنن کندن و تناول فرمودن، یکی دستش و یکی کلش و دیگه یکی خلاصه هر چه رسید غنیمت است و انشاءالله مبارک است. این دیگه این اینا مال ایام خوشیه، این سجده ها و این عبادت ها و اینا مال زمان خوشیه، زمان ناخوشی و قحطی و اینها دیگه نه از خدا نه از تاک نشان مانه نه تاک نشان نه خدایی تو کارو فلان، حمله کنیم بزنیم این فرض کنیم که بوتر رو تیکه تیکه کنیم و فعلا خلاصه شکم مهمتر از فرض کنیم که باراتن است. این قضیه است که همه اعتراف به این مسئله دارن، یعنی این نفس این اعتراف خود شکایت از این میکنند که این یک واقعیت قرار داده شده، نه اینکه این اکتسابی شده. لذا در اینجا داریم امام علیه السلام در روایات میفهمن خداوند این را در اونها قرار داد، نه اینکه با تجربه پیدا کردن این اعتراف به الوهیت و اعتراف به ربوبیت و در اینها قرار داد، در فطرت اینها قرار داد، در فطرت اینها، لذا وقتی که در فطرت اینها قرار داده شده نمیتونن ازش فرار کنن، نمیتونن ازش جدا بشن. این مربوط میشه به مسئله فطرت. خب راجع به این که این قضیه دیگه نیازی به صحبت و اینها نیست که خود آیه اولاً بلا اول دلالت میکند به واسطه سیاقش و از دلالت بر ماضی میکنه، اخذ دلالت بر ماضی میکنه که نه هم دلالت بر مرتبه ماضویت است، و از اخذ رب که من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم، ما قبلا این کار را کردیم، نه اینکه داریم این کار را میکنیم، ما قبلا این ذریه را از ظهور آدم ایجاد کردیم و اقرار به ربوبیت از اونها گرفتیم. خب هنوز آدم هایی که خلق نشدن چه ربطی دارن به این اقرار به ربوبیت که هنوز خلق نشده، هنوز خلق نشده، اگر ما بگیم این این آیه حکایت از یک جریان عالم ماده را میکنه، خب نسبت به خلقی که هنوز نشده خدا چطوری میاد بگه ما این بشر را خلق کردیم و از اونها اقرار به رویت گرفتیم، چه اون بشری که قبلا هست همون بشری که نیومده، خب نیومده پس چی خلقش کردی؟ اونو خلقش نکردی، به اعدام که حکم سرایت حمل نمیشه، شما که به یه امر عدمی که نمیتونید محمول بار کنید، نمیتونید به یه امر عدمی حکم کنید، امر عدمی نه محکوم نه محکومنده واقع میشه هیچ کدوم از اون دوتا. پس این چیه که در این آیه، یا باید بگید این آیه مربوط به افرادی است که تا زمان پیغمبره، از زمان پیغمبر یعنی تا این زمان ما انسانها را که خلق کردیم اقرار به ربوبیت هم از اونها گرفتیم. خب شاخو خب بعدیا چی؟ بعدیا اقرار به ربوبیت ندارم که غلطه. پس من اگر قرار برای جریان مستمر آیه ایرا نمیگه، آیه نمیگوید در اینجا یک جریان مستمر خلقت از ابتدای خلق از حضرت آدم هست تا انتهای قیامت، تا وقت قیامت و همه اینا، و از اخذم ما این کار را کردیم. اگر میگو ما این کار را کردیم و نسبت به آیندگان میکنیم، خب یک مطلبیست همه اینا رو بگیم، ولی بر آیه بره و از اخذ ربک و از قال و از یرفع و ابراهیم القواعد من البلد، همه دلالت بر زمان گذشته میکنه. اگر هم شما میخواد از ماضی یک امر استمراری کنید که این امر جدیدی است که ما نخوندیم تو بلاغت و ادبیات که ماضی دلالت بر یک امر استمراری بکنه، ماضی دلالت بر ماضویت داره، استقبال هم همینطور، از و اینها هر کدوم جایگاه خودشونو داره. این مربوط به اشکالی که بنابر این تفسیر در اینجا وارد میشه. اما اگر سیاق خود آیه رو ما در نظر بگیریم که آیه میفرماید که خداوند بشر را خلق کرده و از اونها اقرار به ربوبیت گرفته، ذهن ما میرود برای اینکه این خلق باید غیر از این خلق مادی باشه، که این خلق مادی به تبع اون خلق و در مرحله متنازله اون خلق قرار داره، اشکال نداره که اون خلق انجام شده، حالا تدریجی الحصول این کم 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 متدرجن این خلق در پی اون خلق اولیه داره، در اون خلقت اولیه در پیش داره این هم انجام میگیرد، نه اشکال نداره که بر اون اساسی که در اونجا اون خلق شده و اون ودیعه اقدار به ربوبیت انجام شده، افرادی که در این دنیا می آیند هم اقرار به ربوبیت می کنند و چه بخواهند و چه نخواهند، چه سرشون به سنگ بخوره یا نخوره، بالاخره اقرار به ربوبیت را در اینجا دارند. توجه کردیم؟ خب این قبلیتی که الان در اینجا هست، صحبت داره این چه قبلیتی بوده، این چه عالمی بوده که در اون عالم همه اونها مجتمعاً اقرار به ربوبیت در اونجا به اصطلاح کردن. حالا دیگه در اینجا خیلی حرفای مختلف زده شده، خود رفقا میرن و تفاسیر رو و همینطور مطالبی که این روزی‌ها نسبت به این قضیه گفتن و چیزها تعبیلاتی کردن، توجیهاتی کردن، بعضی ها گفتن که نمیدونم این انسان ها همه در یه جا خدا اینها رو مثل مورچه زر، یعنی مثلا مورچه زر یک از چیزاش کوچیکه دیگه، یعنی چیز ریز و فلان، مثل مورچه همه رو جمع کردن، نمیدونم کجای زمین این مورچه ها همه این همه جمع شدن، اینا هر کدومشون ما قبلا یه مورچه بودیم، یه کله مورچه دیدید اینا همین، یعنی یه کله مورچه خدا خلق کرده و بعدم روش خاک ریخته و بعدم خلاصه از بچه آدم رو درست کرده و هر کدوم از اینا که به وجود میان میرن توی نمیدونم درخت و لای درخت و بعدم طرف میخوره اینا رو، تبدیل به یه حسن آقا و یا آقا تبدیل میشه، فرض کنی که در میاد و اینا، این چرند و پرندا ترهات از این مسائل دیگه. خب همه حرفا میزنن و همه حکایت از از میشود که عدم فهم این مطالب میکنه. اون چی که در به اصطلاح هست این است که اون عالم که عالم عالم خلق هست که از اون به اصطلاح سرایان عالم وجود از اونجا هست که اون مرتبه به مرتبه واحدیت از اون تعبیر میشه، در اونجا تمام این مسائل و تمام عالم وجود و مظاهرش همه در اونجا شکل گرفتن. اگر نظر رفقا باشه، اگر نظر رفقا باشه در کیفیت تحقق علم عنایی نسبت به عالم خلق، در اونجا عرض کردیم گفتیم که نسبت به عالم ذر به درد میخوره اینه. در اونجا عرض کردیم که در علم عنایی مراتب مختلفه وجود اون مراتب به اراده واحده و به مشیت واحده همه تحقق پیدا کرده، نه این که یک اراده تعلق بگیرم مدتی از اون اراده بگذرد خدا بگه خب حالا ما مرتبه دومش رو درست کنیم. یک مشیت نسبت به یک عرض می شود که عالم تعلق بگیرد و بعد از گذشت مدت ها و دوات خدا یه دفعه یادش بیاد خب حالا دومی رو چجوری خلقش کنیم، معلولش رو چطوری بیافرینیم، مرتبه مادون را که این حرفا خب حرفا همه چرندیاته. علم عنایی حق مقام فعلیت و استغناء حق، مقام صمدیت حق، مقام غناء ذاتی حق، مقام عدم به اصطلاح سکون و ثبات الوهیت، اون مرتبه ثبات که در اون مرتبه جنبه فعلیت محض است نه جنبه استعداد و قوه، در هر حرکتی یک جنبه قوه و فعل قرار دارد که از این نقطه قوه برای فعلیت نقطه بعد و استعداد برای فعلیت نقطه بعد است. اما در ذات ربوبی که در اونجا فعلیت محض است دیگر در اونجا حرکت چه معنا داره؟ حرکت از نقطه، از چه نقطه به نقطه ای؟ حرکت از چه مرتبه به مرتبه ای؟ در ذات ربوبی که ذات فاقد چیزی نیست که به واسطه حرکت واجد اون شیء بشود، ذات در ذات خود ثابت است و در ذات خود غنی به ذات است و در ذات خود صمدیت محض است. پس چه چیزی را ذات فاقده که تا اراده او بیاید از یک مرتبه به مرتبه دیگر فعلیت به او بدهد؟ درست شد؟ پس این خلقت این عالم، خلقت همه می شود که اشیا، همه اونها به خلق واحد یعنی به یک ظهور واحد و به یک مشیت واحده و به یک اراده واحده در اون علم عنایی همه منتوی بوده است به انتواء اجمال و تفصیل که در اون مرتبه مرتبه اجمال بوده، بعد همون در مرتبه تفصیل به تفصیل آمده. منتها ما الان در این برهه این موقعیت را داریم ادراک میکنیم. افرادی که در 100 سال پیش بودن همون برهه 100 سال پیش را ادراک میکردن و احساس نمیکردن حالا بعدن میاب چه میشه، قبلن چه میشه، آیا بعد از ما قیامت به پا میشه، حضرت ظهور میکنن. همین حالت ما الان داریم، همین حالت که الان شب پنجشنبه هست ما الان داریم. آیا ما زمان ظهور رو درک میکنیم یا اینکه نه فقط کن قبل از ظهور ما از دنیا میریم، بعضی دیگه میان، اونایی که زمان ظهور رو درک میکنن چه کسان، اینا رو ما دیگه هیچی اطلاع نداریم. همین موقعیت فعلی خودمون رو داریم درک میکنیم. فرض کنید الان از ما 100 سال دیگه بگذره، باز افرادی که در 100 سال دیگه هستن همینو میگن که الان ما داریم امشب میگیم، همین ادراک رو دارن میکنن که ما الان داریم این ادراک رو میکنیم. درسته، چون همه در هر برهای متشابه و متساوی همه قرار داریم. درست شد؟ حالا اگر کسی از این 100 سال قبل و از این الان و 100 سال بعد بیاد بیرون، ذهنش از اینجا میاد بیرون، چه میبینه؟ یک امر واحد میبینه که این امر واحد درش همه اینها جمعن. به یک لحظه همه را میبینن که یه عده اینجان، یه عده اینجان، یه عده اینجان، ولی همه هستن. نمیبینه؟ همه را میبینه هستن. اون همه هستن کجاست؟ این که همه هستن در کجا؟ پس چرا من نمیبینم؟ پس چرا الان من اونایی که در 100 سال پیش بودن نمیبینم؟ پس چرا اونایی که در 100 سال بعد میان نمیبینم؟ چرا؟ چون من در موقعیت خودم هستم. تا من در موقعیت و فضای خودم هستم، نه از قبل خبر دارم و نه از بعد خبر دارم، از هیچ کدوم خبر ندارم. از فضای خودم اگر آمدم بیرون، از ادراک محیطی خودم اگر خارج شدم، هم به 100 سال قبل اطلاع پیدا میکنم در آن واحد، نه اینکه رتبه بشینم از اونجا شروع کنم بیام جلو، نه، به یه برقه، به یه برقه، به یه جرقه، به یه نفحه، به یک جذبه، به یک شهود، هم نسبت به 100 سال قبل اطلاع پیدا میکنم، هم نسبت به افرادی که الان هستن اطلاع پیدا میکنم، هم نسبت به اونه که 100 سال بعد میخوام بیام، همه را با هم اطلاع پیدا میکنم. چرا؟ چون از این مرحله اومدم بیرون. وقتی کسی از این مرحله بیاد بیرون دیگه 100 سال قبل، 150 سال قبل دیگه اومده بیرون، دیگه از این شرایط خودم رو خارج کردم. خروج از این شرایط یعنی اطلاع بر ثابتات. بر ثابتات چی شده؟ احاطه پیدا کرده. روی این جهت عالم ذر میشه عالم علت العلل برای همه عوالمی که بر انسان این عوالم جریان دارد. یعنی در همون نقطه اولای خلقت انسان که عبارت از اون ربطیت محضه و مقام خلافت اللهی و همون انسان حقیقی که از او تعبیر به مثل افلاطونی هم میشه کرد. پس ببینید چطوری ما اینا رو به هم ربط دادیم. مثل افلاطونی همین عالم ذره، که این عالم ذر هم یک عالمی است که در اون عالم چه 100 سال قبلیا، چه الان، چه بعدیا، همه با هم سر یه سفره. دیگه در اونجا قبل و بعد نیست. درست سر همه نشستن سر یه سفره، اما این اول، این بعد، این آخره، ولی همه در یک جا نشستن. قبلیت و بعدیت نداره که این مزاحم این باشه، وجود این مزاحم برای این باشه. همه نشستند منتها برای خلقت دنیاشون ترتیبه. این بعد از اینه. شنبه که بعد یه شنبه نمیاد، نه، اول شنبه میاد، بعد یه شنبه، بعد دو شنبه. بگه نه، حالا امروز میخوایم چهارشنبه رو چیز کنیم، امروز چهارشنبه، ما میخوایم امروز یه شنبه ازن قرار بدیم. کی گفته یه شنبه؟ آقا جون بس صبر کنیم، پنجشنبه، جمعه، شنبه، سه روز دیگه بگذره تازه نوبت یک شنبه بشه. نه، اصلا ما خودش رو عوض کنیم. کی گفته؟ 3/4 تا 28 تا اینجا ناممکن، ما ممکن کردیم. بالاخره اینجا همینه دیگه، بالاخره اینجا هر چیزی ممکن میشه. 3/4 تا میشه 28 تا. خب فردا که پنجشنبه، فردا رو میگیم اصلا یک شنبه، چه اشکال داره؟ ما اصلا میگیم فردا یک شنبه، تفره میریم، آلو تفره میشه. تفره اشکال داره؟ نه، هیچ اشکال نداره. هیچی قرار توی مملکت اشکال نداره. خلاصه این کاری که الان ما داریم میکنیم، این عبارت از این است که یک تصور یک مرحله قبل را میکنیم که اون مرحله قبل یک عالمیه. در اون عالم فرض کنید که یک ارواحی خلق شدن، جنود و مجنده هستن، و در اون خلقت ارواح خدای متعال این مسئله اقرار به ربوبیت را برای اونها قرار داده است. اقرار به ربوبیت در عالم زهر یعنی ارتباط بین انسان و بین پروردگار، این اقرار به ربوبیته، نه اینکه صرف اقرار به ربوبیتی که میگن. اون حقیقت مقام خلافت اللهی که همون تجلی توحید در ذات انسان است به ما و انسان را میگویند عالم زر. پس عالم زر فقط اقرار به توحید نیست، همان حیثیت ربطیه انسان با پروردگاره. اون حیثیت ربطیه رو اگر بگیری اصلا دیگه اصل انسان نیست، نه اینکه انسان میمونه و این یکیش حذف میشه. همینی که شما دارید میگید انسان خلیفت الله هست یعنی عالم زر، همینی که میگید انسان مظهر اسماء الهی هست یعنی عالم زر، همینی که شما میگید انسان، هر انسانی، انسان قابلیت برای رسیدن به حریم الهی را دارد یعنی عالم زر. پس عالم زر همه وجود انسانه، نه فقط یک اعتراف به توحید، چنان که فرمودن که هر کسی یه اعتراف میکنه. سراسر وجود انسان یعنی عالم زر، اون مظهریت برای اسماء الهی که در انسان هست یعنی عالم زر، اون خصوصیاتی که در نفس است و انسان را به اون خصوصیات به وسیله اون وصل می شود به عالم غیب یعنی عالم زر. پس بنابراین عالم زر با خود هر فردی همراهه، درست شد؟ این میشه عالم زر، یعنی اون حقیقتی که اون حقیقت را خدای متعال ساخته و پرداخته و بهش شکل داده و حالا اون حقیقت در این عالم به این کیفیت الان ظهور پیدا کرده، داره راه میره تو مدرسه، داره تو خیابون راه میره. اون حقیقتی را که ساخته است که الان بر اساس اون حقیقت داره حرکت میکنه، صحبت میکنه، حرف میزنه، نمیدونم رشد میکنه، اون حقیقت یعنی عالم زر، عالم زر او، عالم زر او، عالم زر او و عالم زر تک تک افرادی که اونها در این قضیه در اینجا با همدیگه صحیح هستند و با همدیگه شریک هستند. پس بنابراین عالم زر یعنی حقیقت ربطی که انسان اون ربط را با پروردگار خودش دارد و وجود حقیقی او و وجود معنوی او بر اون اساس شکل گرفته و اون به عنوان علت برای خلقت عالم ملکوت و بعد مثال و بعد ماده انسان در اون عالم در علم عنایی تحقق پیدا کرده، این شد عالم زر. نمیدونم باز مطلب رسوندم یا نه، یا این حقیقتی که در اونجا هست این به یک اراده واحده و به یک نشأه واحده و به یک مشیت واحده، نشأه مختلفه، به یک اراده واحده و به یک تقدیر واحد و به یک مشیت واحده این وجود انسان شکل گرفت در علم عنایی و همراه با این شکل گرفتن این حقیقت، حقیقت برزخیش هم شکل گرفت، حقیقت مثالیش هم شکل گرفت، حقیقت مادیش هم شکل گرفت، همه اینها با هم شکل گرفت. پس خطابی که الان خدای متعال به ما می کند که الستو به رب بکن، خطابی است که به اون انسان که در علم عنایی به اراده واحده اون انسان را خلق کرده است، اون انسان را ایجاد کرده. خدا به انسان میگه تو در اون جا به این وضع خلق شدی، چرا الان گیج و گنگ و از مطلب غفلت کردی و نسیان کردی؟ من تو را به این کیفیت خلق کردم، نه الان، نه الان که داری راه میری، من تو را بر این وتیره آفریدم. حواست کجاست؟ کجا داری میری؟ من تو را صادق و راست خلق کردم. چرا الان داری دروغ میگی؟ من تو را صاف و پاک و بی‌قلقش درست کردم. چرا داری الان سر مردم کلک میزنی و تقلب میکنی و نفاق میکنی و ریا میکنی و داری خلاف داری میکنی؟ من تو را موحد قرار دادم، چرا الان برای من شریک قرار دادی؟ هی من تو را اینجور، من تو را اینجور و تو الان اینجور. اینی که من تو را اینطور خلق کردم، من تو را اینطور آفریدم، من به تو این را دادم، مربوط میشه به اون انسانی که اون انسان در علم عنایی حق علت العلل برای انسانها در مراتب دیگه است. مربوط میشه به چی؟ به اون، که اون حقیقت در وجود او هم تا الان برقراره. یزید هم میتوانه راست بگه ولی دروغ میگه، یزید هم میتونست آدم خوبی باشه ولی آدم بدی شد، یزید هم میتوانست که خلاف نکنه ولی نکرد. یزید هم میتونه، چرا؟ چون خدا او را بدون خلاف خلق کرده، اون را آدم راست خلق کرده. هر شخصی که اسم انسان بر او مترتب است، این شخص در اون رتبه به عنوان صادق، چون جنبه حیثیت ربطیه داره دیگه، حیثیت همه اینا حیثیت ربطیه دارن. ابوبکر هم میتونست آدم خوب باشه، ابوبکر هم میتونست صادق باشه، ابوبکر هم میتونست آدم منافقی نباشه، ابوبکر هم میتونست آدم راستگویی باشه، ابوبکر هم میتونست آدم عادلی باشه، اونم میتونست حقو به حقدار بده. دنیا نداشت، ریاست نداشت، نفس نداشت، هوای نفس نداشت، آمد پارو حق گذاشت، احساس میکرد که داره پارو حق میذاره، نه اینکه احساس نکنه، نه. همون عمرم میتونست باشه، مگر عمر نگفت؟ مگر همین عمر نگفت وقتی که داشتم در رو فشار میدادم به حضرت فاطمه زهرا و صدای نالش رو شنیدم، حالت رقت برای من پیدا شد و میخواستم فشار ندم، ولی وقتی که نگاه کردم به کارهایی که علی در جنگ بدر و حنین با اون مشرکین اونها کرده، فشار دادم. اگه نگفت، پس معلوم میشه عمرم میفهمه عطوفت رو، عمرم ظلم رو میفهمه، عمر هم مظلومیت رو میفهمه، عمر هم رحمت رو میفهمه، عمر هم عدالت رو میفهمه، عمر هم ضعف و اینا رو میفهمه. ولی چی؟ اون کینه، اون حقد، اون وزر و وبالی که برای خودش جمع کرده، اون نمیگذاره، اون نمیگذاره که این دنبال کنه، نمیگذاره که بیاد اون رو اعمال کنه، حاکم کنه. همه میفهمن، همه میدونن، همه ظلم رو میدونن چیه، همه مظلومیت رو میدونن چیه، همه عدل رو میفهمن چیه، همه خلاف، همه رو میفهم، همه میفهمن. درست شد؟ این نیست که نفهمه، کسی نفهمه. درست شد؟ میگه آدم سنگ و که دیواره، سنگ که نیستش که، همه چی انسان میفهم. درست شد؟ پس بنابراین عالم زر چی شد؟ عالم زر عبارت از نقطه اولای خلقت انسان، که اون نقطه اولا به هر شکلی که اون به اون شکلی که در آمده است، اون حیثیت ربطیه او با پروردگار را بهش عالم زر میگن. که پس بنابراین خدا که در اینجا میفرماید که و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم، نه اینکه به اونها گفته که آی دستاتونو ببرین بالا، کی شهادت میده، نمیدونم الست بربکم، همه اونجا دستاشونو بردن بالا، آی ما اصلی، ما شهادت میده. این نفس خلقت اونها شهادت است، نفس خلقت اونها از اخذه، وقتی که گرفت، یعنی وقتی که خدا کرد این تینت رو گرفت، وقتی اینو درست کرد، این انسان رو درست کرد، وقتی روزه حالا اقرار میکنید. خب این مردم میگن ما با همه وجود، مثلا وجود ما اقراره، وجود ما جنبه ربطیه، وجود ما حیثیت ربطیه است، نفس وجود ما حیثیت ربطیه است. دوشو اصلا خودش یعنی چی؟ پس بروش که من این آبو بردارم اینجوری چیز بکنم، میگم که چطور اقرار میکنی برای اینکه تکون میخوری؟ میگه با اون که تو دستت نگاه کن، خود این که همینی که آبو شما تو این ریختی یعنی چی؟ یعنی اقرار و اعتراف به حرکت و به نمیدانم میعان و به سیلان هم تو خود نفس شاکله. نه اینکه آب و ما یک چیزی فرض کنیم بعد بیانی حالا این آب سیلان دارد یا ندارد. همینی که شما آب و دستت میگیری یعنی سیلان، یعنی سیلان توی سیلان یعنی جریان. همین که شما این سنگ رو برمیداری دستت میگیری یعنی سفتی. نه اینکه بخوای حالا فکر کنی ببینی حالا این دار سفته نرمه مثل مایه مثل آب یا نه. تصور کردید؟ یعنی همون حقیقت، همون هویت، همون ماهیت. این شهادت دادن بر ربوبیت نفس همان خلقت انسان است. همین خلقت انسان که خلق شده یعنی اقرار به چی؟ اقرار به ربوبیت. اینه که دیگه لذا اقرار به ربوبیت میشه دیگه امر ذاتی، دیگه امر اعتباری نیست.
این قالو الان افرادی که گفتن مثلا تعبیر آوردن به اینکه مکه مشرف مثلا میشه، اینا که نگفتن
نه اون نیست، اون مراتب دیگه‌شه، اصل مرتبه. بعد وقت دیگه در اینجا بعضی از اینا خلقتشون نمیدونم یه قضیه از سجینه یه قضیه از جهیمه، این روایت هایی که در اینجا اصل خلقت جنبه ربطی و الوهیت رو اینو میخوام بگم اینو دارن یا ندارن؟ همه دارن. حالا اضافه بر این مقدار آیا به این عمل کردن نکردن اون دیگه برمیگرده به چیزهای دیگه و مسائل دیگه و که در این زمینه که دیگه نیازی به این قضیه و پرداختن به این مطلب نیست، یعنی دیگه خب مسئله کش پیدا میکنه. لذا دیگه خب دیگه بحث عالم زرد خب دیگه در اینجا به نظر میشه تمام میشه. انشاءالله از روز بعد دیگه همون ادامه مباحثو.
شما در هر مرتبه که پرده کنار میده ادراک و انسان پیش به حیصت ربطی ظهور میکنه استقلال میده در حال که عالم زرد هم نزده میشه.
ببینید لذا بزرگان و اهل معرفت میگن وقتی که برای انسان هر پردهی کشف میشه انسان احساس نمیکنه چیزی بهش اضافه شد، احساس میکنه به اون چرا که در مکنونش بوده رسیده. و مطلبه یه وقتی شما اضافه میکنید آه من الان یه آب رو میریزم این توی داره به این اضافه میشه، نه یه وقتی نه شما به اونی که شما یه وقتی شما چیز دارید میکنید، یه وقتی شما ور میدارید به جایی که آب رو این توی بریزید در این چیز رو شیشه رو باز میکنید که دفعید این آب داره، این آب بهش اضافه نشد، این آب رو داشته، شما اطلاع نداشتید. کی از این مطلع میشید؟ وقتی که این در رو باز کنید. تا در بسته است خبر ندارید که این تو آبه. همین که در رو باز میکنید بگید این تو آبه، بعد بگید آبه میریزید توی بر. این عوالمی که بر انسان میگذره، بر سالک میگذره و اینها عوالمی نیست که بر علم سالک اضافه کنه، او را نسبت به عوالم درون خود آگاه میکند. این میشه همون عالم زر. پس عالم زر همون وجود انسان است که انسان خود را به اون کیفیت احساس میکنه، خود را به اون وضعیت احساس میکنه. شما به هر مقدار که به اون وجودتون اطلاع پیدا کردید به همون مقدار به عالم زر خودتون اطلاع پیدا کردید، بیشتر 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 تا به مرتبه برسه که یه در اون مرتبه دیگه مرتبه شما ماست.